هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمت شما هستیم. آیا می‌دانید ارگ جبل السراج کجاست؟ ارگ جبل السراج یکی از بناهای تاریخی کهن سرزمین افغانستان است که نمادی از غنای فرهنگی و گذشته تاریخی این مرز و بوم محسوب می شود. ارگ شاهی جبل السراج در مرکز ولسوالی جبل السراج ولایت پروان موقعیت دارد. ولایت پروان یکی از ولایات مهم و خوش آب و هوای افغانستان به حساب می آید و از لحاظ اقلیم گوارا و سرسبزش آن را به نام باغ افغانستان نیز یاد کردند. دستور ساخت ارگ جبل السراج در سال 1905 میلادی از سوی حبیب الله خان صادر شد. کار ساختش 2 سال به طول انجامید و بالاخره در سال 1907 میلادی به اکمال رسید. ارگ شاهی 36 جریب زمین را شامل می کند. سبک معماری ارگ شاهی متعلق به دوران غوریان و تیموری ها است. این قصر در آن زمان به عنوان سراج الامصار یاد می شد. حبیب الله خان از این ارگ به عنوان مهمانسرا و تفریحگاهش استفاده می کرد و تا زمان حکومت امان الله خان به عنوان مقر شاهی محسوب می شد. بعد از آن در دوره‌های مختلف به عنوان یک قرارگاه نظامی از آن استفاده می‌شد. دیوارهای بلند و مرتفعی که شکل دفاعی را به این ارگ بخشیده گواه این امر است. این ارگ تاریخی در حاشیه سطح بلندی از زمین ساخته شده است که بر وادی مسیر دریای جبل السراج حاکم است. ارگ جبل السراج دارای برج‌ها و باروها نیز می‌باشد و اطراف آن را رواق‌های خرد و بزرگ تشکیل داده است. ارگ شاهی در جریان جنگ‌های 4 دهه اخیر صدمات زیادی دید، اما در دوران حاکمیت طالبان بیشترین آسیب را متحمل شده است. با حمله طالبان بر ولایت پروان حدود 90% از این ارگ که بخش اعظم آن شامل حرمسرای ارگ می شود نابود شد. بخشایی که از این قصر باقی مانده است شامل دروازه جنوبی ارگ، دروازه بزرگ و عمومی آن، قسمتی از اتاقهای پذیرایی، دیوار اطراف، حدود 5 دروازه و 1 ساختمان 2 منزله می شود. امید است با ترمیم و نگهداری ارگ جبل السراج شاهد رونق گردشگری در ولایت خوش آب و هوای پروان باشیم. با سفر به پروان علاوه بر تماشای ارگ جبل السراج می توانید از زیارت‌های سید عباس جان آقا، سید جعفر مجرد و میر جهان نیز در این منطقه دیدن کنید. از جمله دیگر بناهای تاریخی ولایت پروان می توان به مناره کچری که حدود 20 متر ارتفاع دارد اشاره کرد که در زمان کوشانی ها تعمیر شده است. همچنین تعداد زیادی آتشکده مربوط به سالهای 12 تا 160 میلادی نیز در این ولایت وجود دارد که می تواند هر گردشگری را مجذوب زیبایی های خود نماید. تشکر فراوان از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در فرصتی که داریم غزلی را تقدیم می‌کنیم از فرمانروای ملک سخن، سعدی شیرازی. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. و وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. و مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می به بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان. مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن. وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. با اعلام ساعت 4 به وقت افغانستان دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از خبرها باشید از رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. دولت پاکستان بر تلاش دولت جدید آمریکا برای شتاب بخشیدن به روند مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز گفت که آماده است برای همکاری با مقامات جدید آمریکا در روند صلح افغانستان همکاری کند. وی خاطر نشان کرد که عاملین اقدامات خشونت‌آمیز اخیر در افغانستان تخریب کنندگان روند صلح هستند. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان از 9 جنوری آغاز شده است. دور اول مذاکرات صلح افغانستان سال گذشته برگزار شده بود. این مذاکرات تاکنون نتیجه ای نداشته است و جنگ و درگیری در افغانستان ناشی از اشغالگری آمریکا همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه را برکنار کرد. به گزارش خبرنگار ما در حکم اشرف غنی دلایل عزل وزیر مالیه عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی ها، ضعف مدیریتی و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری اعلام شده است. اشرف غنی همچنین محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرست وزارت مالیه منصوب کرده است. گفتنی است که این دومین وزیر است که با وجود رأی اعتماد مجلس برکنار می شود. رئیس جمهوری افغانستان ماه گذشته نیز احمد جواد عثمانی وزیر ساعت‌نامه وقت این کشور را برکنار کرد. در حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت هرات افغانستان یک پلیس کشته شد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرمانده پلیس هرات امروز گفت که در حمله افراد مسلح ناشناس به حوزه 11 پسته پلیس یک نیروی امنیتی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که در چند ماه اخیر ولایت هرات شاهد ناامنی های زیادی از جمله انفجار ماین، ترورها و حمله به پسته های امنیتی بود است. اداره هوانوردی افغانستان ادعای رئیس حزب اسلامی این کشور را درباره تردد تیارات ناشناس در میدان هوای کابل و انتقال پول و طلا توسط این تیاره ها رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، اداره هوانوردی داخلی افغانستان امروز اعلام کرد که تمام پروازهای داخلی افغانستان تابع اجازه قبلی از این اداره بوده و بعد از مشخص شدن هدف پرواز مطابق مقررات بین المللی و قوانین داخلی اجازه پرواز داده می شود. گلبدین حکمتیار در سخنرانی نماز جمعه در کابل ادعا کرده بود که تیارات ناشناس با تردد در میدان هوایی بین المللی کابل به طور غیر قانونی پول و طلا قاچاق می کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم پارسا و پرهیزگار حجت الاسلام و المسلمین علوی سبزواری را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که امروز منتشر شد ضمن تسلیت در گذشت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن علوی سبزواری رحمت الله علیه و خاندان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و عموم مردم سبزوار خاطر نشان کردند که همراهی آن عالم ربانی با حرکت مبارزان در دوران طاغوت و با فعالیت‌های انقلابی در دوران جمهوری اسلامی حسن ارزشمندی در محاسبات الهی و قدرشناسی‌های مردمی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در این پیام از خداوند رحمت و مغفرت برای حجت الاسلام و المسلمین علوی سبزواری مسئلت کردند. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن علوی سبزواری یکی از برجسته‌ترین روحانیان دوران مبارزاتی انقلاب اسلامی در شهر سبزوار پس از سالها مجاهدت و تبلیغ دین مبین اسلام چهارشنبه گذشته به دلیل بیماری درگذشت. حجت الاسلام و المسلمین علوی سبزواری از پیشگامان نهضت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و هدایت مبارزان انقلابی در سبزوار بود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه برجام قالب صحیح است که گفتگوها باید در قالب آن انجام شود گفت ایران در حال حاضر هیچ علاقی به تماس مستقیم با دولت جدید آمریکا ندارد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با روزنامه لارپوبلیکا که امروز منتشر شد درباره انتقال قدرت در آمریکا و حمله طرفداران دونالد ترامپ به کنگرس اظهار کرد که آنچه در واشنگتن اتفاق افتاد چهره واقعی دموکراسی آمریکایی را به همه نشان می‌دهد و اکنون روشن شده است که آنها هیچ حقی ندارند که به هیچ کس در دنیا بگویند مشکلات سیاسی در خانه خودشان را چگونه حل کنند. عراقچی درباره مطالبه ایران از دولت بایدن در خصوص برجام گفت ایران با حسن نیت مذاکره کرد و به برجام عمل کرد و اکنون دیگر نوبت دولت جدید آمریکا است که اشتباهات دولت پیشین را جبران کند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا برای بازگشت به توافق برجام باید تمام تحریم‌ها را لغو کند افزود که هیچ توافق جدید و هیچ مذاکرات جدیدی در مورد برجام وجود نخواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه سفر خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرد که محمد جواد ظریف در صدر هیئتی از روز دوشنبه هفته جاری به جمهوری آذربایجان، فدراتیف روسیه، جمهوری ارمنستان، جمهوری گرجستان و جمهوری ترکیه سفر می‌کند. خطیب‌زاده افسود وزیر امور خارجه ایران در این سفرها با همتایان و دیگر مقامات این کشورها دیدار می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در تشریح این سفر اظهار کرد که این سفر با محوریت مسائل دو جانبه، آخرین تحولات قفقاز، پروژه‌های در دست همکاری و زمینه‌های گسترش صلح و ثبات در منطقه انجام می‌شود. و وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن انفجار تروریستی در بغداد را محکوم کرد و خواستار همکاری کشورهای عربی برای مقابله با توطئه‌ها شد. به گزارش خبرگزاری یمنی سبأ، هشام شرف عبدالله وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن امروز با ارسال پیامی به فوت حسین همتای عراقی خود تاکید کرد دشمنان ملت عراق با انفجارهای تروریستی به دنبال ایجاد هرج و مرج، خرابکاری و بی‌ثبات کردن این کشور برای اجرای طرح‌هایی هستند که تنها مختص عراق نیست بلکه بیشتر کشورهای منطقه به ویژه محور مقاومت را در بر می‌گیرد. وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن هشدار داد هدف از طرح‌های تروریستی برهم زدن معادلات در منطقه عربی و غرب آسیا به منظور فراهم کردن زمینه تحقق طرح‌های سازش با رژیم صهیونیستی در سایه تغییرات احتمالی در نقشه درگیری‌ها و ائتلاف‌های بین‌المللی و روی کار آمدن دولت جدید آمریکا است. شرف عبدالله همتایان خود در کشورهای عربی به ویژه محور مقاومت را به تقویت همکاری در چارچوب برنامه مقاومت در برابر تروریسم فرامرزی، تبادل اطلاعات و تدارک نیروهای متخصص جهت جلوگیری از وقوع عملیات‌های تروریستی و خونسازی این عملیات‌ها فراخواند. روز پنجشنبه گذشته دو انفجار تروریستی در منطقه الباب و شرقی در بغداد به وقوع پیوست که طبق آخرین آمار وزارت ستامه عراق 32 تن در این انفجار کشته و 110 تن دیگر مجروح شدند. عزیزان شنونده میرسیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش.
مولای پرهیزگاران امام علی علیه السلام می فرمایند قرآن بهار دلها و چشمه های دانش است و دل را جز به وسیله آن جلایی نیست. با ذکر این حدیث دعوت می کنم که برنامه قرآنی در وادی نور را به مدت 50 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور خدایا، در سکوتی آکنده از پشیمانی غرق شده ایم و هیچ یاوری جستو نیست. بار الها ما را از سردرگمی نجات ده، شانه ها را به استواریت محکم کن و دستان پر عطوفتت را بر سجاده ایمان من بکش تا از آن روشنی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
عرض سلام، ادب و ارادت و احترام به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه در وادی نور. امیدواریم که حالتان خوب باشه. از رادیو دری با افتخار در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. وا واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که قرآن را بیاموزد و به آن عمل نکند و دنیا دوستی و زینت آن را بر قرآن ترجیح دهد، سزاوار خشم خداوند است و در ردیف یهود و نصارا قرار خواهد داشت که کتاب خدا را پشت سر انداختند. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه سوء است، یعنی بدی. این کلمه 50 بار در آیات وحی تکرار شده. در زبان فارسی هم از این کلمه زیاد استفاده می شود، مثل سوء تفاهم، سوء زن، سوء تغذیه، سوء هاضمه، سوء مدیریت و مانند اینها. در آیه 169 سوره بقره می خوانیم:
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء.
شیطان شما را به بدی و فحشا امر می کند. عزیزان، در آیه 53 سوره مبارکه یوسف علیه السلام سخن این پیامبر خدا چنین بیان شده:
ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي.
قطعا نفس سرکش انسان را بسیار به بدی امر می کند، مگر این که پروردگارم به من رحم نماید. در آیه 110 سوره نساء هم آمده:
و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما.
هر کس کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند، پس از آن از خداوند آمرزش به طلبت و استغفار کند، خداوند را آمرزنده و مهربان خواهد یافت. عزیزان، آیه 62 سوره نمل بسیار مشهور است:
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.
چه کسی انسان گرفتار را آن زمان که دعا می کند اجابت می نماید و بدی را از او برطرف می سازد؟ از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی، قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
فله فله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید.
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی.
دست هر آیه ای بهونه بده، رود باشو بیا و جاریشو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور وقت بیا. زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، برنامه امروز رو در ادامه درس قلقله آغاز میکنیم. اگر نظرتون باشه، در جلسه گذشته درباره صفت قلقله صحبت شد. عرض کردیم قلقله یعنی جنبش و تکانی که در مخرج حرف و در هنگام تلفظ حرف ساکن رخ میده و ایجاد میشه، و عرض کردیم که این قلقله یک حالت خاصی است در صدا که ما میتونیم بگیم صدا یک حالت پرش و جنبش و تحرکی داره. حالا بحث در این هست که آیا حروف قلقله موقعی که ساکن هستند و قلقله پیدا میکنن، آیا این قلقله صرفاً یک صدایی از اون حرفه، یعنی یک سایه از اون است، یا اینکه واقعاً یک حرکته مثل فتح کسر زمه؟ چون بحث کردن روی این قضیه. علمای قدیم نظرشون این هست که قلقله صرفاً صدای خود حرفه که چون یک حالت جنبش شدیدی در موقع تلفظش در مخرج حرف ایجاد میشه، این صدا حالت پرتاب داره و از دهان پرتاب میشه، خارج میشه. مثلا تبت ید ابی لهب و تب ب. میبینیم که این حرف با یک حالت پرشی داره، یعنی حرف پرتاب میشه به بیرون. یا مثلا در حرف قاف، بالحق قا، بالحق قا، این قاف پرتاب میشه، حالت جهش داره. البته حالا اینجا ما مثال مشدد آوردیم که بیشتر ظاهر باشه، ولا مثال حرف ساکن رو هم میشه زد، مانند عتیق یا کلمه حریق. اما به هر حال میبینیم که یک صدای اضافه‌ای نسبت به سایر حروف دارن حروف قلقله. خب حالا برای آشنایی بیشتر بنده بعضی از مثال‌های قرآنی رو خدمت شما تلفظ میکنم، شما به کیفیت قلقله توجه کنید. اقبل، اقبل، حریق، حریق، اطفال، اطفال محيط محيط ابراهيم ابراهيم الباب الباب اجمع اجمع مريج مريج أدباركم أدباركم عتيد عتيد. حالا یه بحث دیگر رو مطرح میکنیم. علمای تجوید آمدن مقایسه کردن، دیدن اگر حرف قلقله که ساکن هست آخر کلمه باشه، ظاهراً قلقلش یک کمی بیشتره، یعنی اون میزان تحرک و جنبش شدیدتر هست. این رو گفتن قلقله کبرا. کبرا یعنی بزرگتر، یعنی قویتر. قلقله کبرا مثل این مثالهایی که میزنیم، یعنی حتماً حرف قلقله ساکن هست در آخر کلمه. عتیق عتیق بالقسط بالقسط منیب منیب مریج مریج حب الحصید حب الحصید. این رو میگن قلقله کبرا، چون حرف قلقله در آخر کلمه ساکن هست، بنابراین قلقلش بیشتر احساس میشه. اما اگر حرف قلقله که ساکن هست در وسط کلمه باشه، این مقدار قلقلش یک کمی کمتره، خیلی کم. این رو بهش گفتن قلقله کوچک یا قلقله صغرا. صغرا یعنی چه؟ یعنی کوچکتر. خب حالا برای قلقله صغرا هم چند تا مثال میزنیم، دقت کنید. اقسمو اقسمو اطفال اطفال ابراهیم ابراهیم اجمعو اجمعو ادباركم ادباركم. بنابراین قلقله به دو قسمت تقسیم شد، قلقله کبرا که حرف قلقله ساکن در آخر کلمه هست، و قلقله صغرا که حرف قلقله ساکن در وسط کلمه هست. نکته ای که باقی میمونه این هست که صفت قلقله حاصل از دو صفت دیگر هست، یعنی صفت شدت و جهر. یعنی اگر صفت شدت و جهر با هم جمع بشن، این باعث میشه که در این پنج حرف صفت قلقله ایجاد بشه. البته در مورد حمزه هم این مسئله هست، یعنی صفت صلاح جهر و شدت با هم دیگه هستن، منتها در حمزه دیگه ما قلقله نداریم. خب تصور میکنم که بحث درباره قلقله به قدر کافی انجام شده. انشالله همه عزیزان رو تا جلسه آینده به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
درود دوستان عزیز، ما همچنان از رادیو دری و از برنامه در وادی نور مهمان لحظه های خوبتان هستیم. بخش بعدی برنامه آماده پخش است. تقدیم حضورتان.
اقرأ بسم ربک الذی خلق با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زعم الذین کفروا
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات هفتم تا نهم سوره تغابن بود با صدای استاد احمد ابوالمعاطی که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز با یک تازه مسلمان آمریکایی آشنا میشیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با سلام به شما خوبان همراه. دوستان عزیز، آقای توماس کلیتون زمانی که از امریکا به یکی از کشورهای اسلامی سفر می کند، مجذوب نماز جماعت مسلمانان می شود و به اسلام گرایش پیدا می کند. او داستان ایمان آوردنش را با این جمله آغاز می کند. منظره نماز جماعت مسلمانان در کنار مزرعه سرسبز و زیبا مرا مجذوب خود کرد. آفتاب به وسط آسمان رسیده بود، در حالی که از کنار جاده‌ای می گذشتم، آواز یک نواخت و بسیار زیبایی را شنیدم که در فضا تنین انداز شده بود. در حالی که از میان دالان از درختان عبور می کردم، ناگاه منظره شگفت‌انگیز در مقابل چشمانم نمایان گردید. بر روی یک برج چوبی که تازه آن را برافراشته بودند، یک نفر مسلمان نواهای جذابی می خواند. من به اراده در حالی که از نوای روح آسای او تقریباً هیپنوتیزم شده بودم نشستم. کلمات چون الله اکبر ولا اله الا الله گوشم را نوازش می داد. قبلاً هیچ اطلاعی نداشتم که چه قضیه اتفاق خواهد افتاد. کم کم جمعیتی در اطراف من پدیدار شدند. مردم با سنین مختلف و دارای ظواهر متفاوت، با حالت آرام و محترمانه کنار یکدیگر قرار گرفتند. هر کدام حسیر داشتند که روی چمنهای سبز پهن می کردند. رفته رفته بر تعداد جمعیت افزوده شد، به طوری که نمی دانستم حد نهایی آن چقدر خواهد بود. این مردم کفشهای خود را از پای بیرون آوردند و صفهای منظم و طولانی که پشت سر هم قرار می گرفت تشکیل دادند. من با سکوت تمام ناظر این منظره زیبا بودم. بسیار تعجب کردم که هیچ گونه امتیاز بین این افراد دیده نمی شد. در بین آنها مردم سفید پوست، زرد پوست و سیاه پوست وجود داشت. همه آنها در کنار یکدیگر نشسته بودند. روح برادری که در این جمعیت احساس می شد اثری از جاودانه که هیچگاه از بین نخواهد رفت. از آن روز تا به حال سالها می گذرد. من از آن سال در سایه اسلام به سر بردم و نام محمد را برای خود برگزیدم. دوستان عزیز، آقای کلیتون ایمان آورده ای است که دین اسلام را پاسخگوی سوالات خیش یافته و آن را به اندیشه و احساسات خود نزدیک می بیند. به همین دلیل است که وقت منظره نماز جماعت را مشاهده می کند، تحت تأثیر این عمل عبادی زیبا در اسلام قرار می گیرد و شکل و چگونگی ارتباط مسلمانان با خدا او را مجذوب می کند. او خود می گوید: اکنون من به جمله لا اله الا الله قلباً ایمان دارم و آن را با تمام وجودم احساس می کنم. من این دین را با تمایلات فطری و درونیم هماهنگ دیدم و مسلمان شدم. از آن زمان تا به حال انس و الفت خاصی را با خالق خود احساس می کنم. نمی دانم چرا قبل از این که مسلمان شوم این احساس را نداشتم. من اعتقاد عمیقی به خدا دارم و امیدوارم که بتوانم این ایمان را همیشه حفظ کنم. هنگامی که شخصی به خدا ایمان می آورد، خداوند هرگز او را ناامید نمی کند و همواره به ندای بندگانش پاسخ می دهد. گاهی پیش می آید که بندگان خدا احساس افسردگی و ناامیدی می کنند و به این فکر می کنند که مبادا خداوند از آنها روی گردانیده است و آنها را فراموش کرده است. من به این دوستان عزیز عرض می کنم که هیچگاه امید به خدای رحمان را از دست ندهند. بدانید که خداوند در تمام احوال ناظر ماست و ما را یاری خواهد کرد که راه صحیح را انتخاب کنیم و در انجام اعمال خیر موفق باشیم. و تنها ایمان به خداوند است که ما را در همه شؤون زندگی موفق می دارد. مسلماً عشق و توجه ما به خداوند یک طرفه نیست و همان گونه که ما به خداوند علاقه داریم، خداوند هم به بندگان خود توجه دارد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیه 59 سوره مبارکه یونس می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
خرافی و ساختگی فراوانی در میان کافران و مشرکان مکه و مدینه رایج بود که هیچ یک مبنای عقلی و منطقی نداشت. به عنوان نمونه، آنان شتر نر سالم را داغ می زدند تا شتر ماده بیمار شفا یابد. اگر شخصی را سگ هاری گاز می گرفت، برای درمان او مقداری از خون بزرگ قبیله را به زخمش می زدند تا شفا یابد. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندند، می بایست به عقیده آنها 7 بار بر جنازه مرد بزرگی قدم بگذارد تا اولادهایش زنده بمانند. کسانی که از خیانت زنان خود می ترسیدند، برای اطمینان نخی را به شاخه درختی می بستند و سپس به مسافرت می رفتند. اگر موقع بازگشت نخ به حال خود باقی بود، زن خیانت نکرده، و اگر مفقود شده بود، زن را به خیانت متهم می کردند. اگر کسی گم می شد، لباسهایشان را در آورده و سرچپه می پوشانیدند تا به خانوادهش بازگردانده شود. اگر علائم جنون و دیوانگی در کسی ظاهر می شد، برای درمان او استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. اگر کسی بیماریش ادامه می یافت، معتقد بودند که حیوانی متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدایایی را در برابر سوراخ کوه می گذاشتند. اگر شتر ماده‌ای 5 شکم می‌زایید و پنجم آنها نرینه بود، نزد آنان محترم می‌شد و دیگر کسی بر پشتش سوار نمی‌شد. اگر این شتر به هر علتی کشته می‌شد، کرک و پشمش را از پوستش نمی‌کندند و اگر هم زنده می‌ماند، از شیرش جز مهمانان کسی نمی‌نوشید. همچنین در بین برخی از قبایل عرب رسم چنان بود که اگر بزی 7 شکم می‌زایید و هفتمین آن بز نر بود، آن را در راه خدایان خود می‌کشتند و گوشتش را تنها برای مردان حلال می‌دانستند. مردم جاهل این اعمال خود را مقدس می‌شمردند و به آن سخت پایبند بودند و در واقع آن را گونه شکرگزاری و قدردانی از خدمات آن حیوان تلقی می‌کردند، در حالی که این حیوانات به خاطر این احترام گرفتار زجرها و شکنجه‌های جانکاهی می‌شدند، زیرا عملاً کمتر کسی حاضر می‌شد غذای درستی به آنها بدهد و از آنها مراقبت و نگهداری کند. قرآن کریم که برای مبارزه با این گونه باورهای خرافی و احکام ساختگی و جاهلی نازل شده است، مشرکان را به دلیل جاهلی و خرافی نکوهش می‌کند. آیه 59 سوره یونس به همه مسلمانان یادآوری کرد که از پیش خود قانون وضع نکنند و نعمتهای الهی را بی دلیل بر خود حرام نسازند.
قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
بگو به من خبر بدهید، آیا روزی هایی را که خداوند بر شما نازل کرده دیده اید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام نموده اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می بندید و از پیش خود حلال و حرام می کنید؟
قرآنیان عزیز، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بیان اهمیت قرآن در زندگی انسان‌ها می‌فرمایند: قرآن ظاهری دارد و باطنی، ظاهرش حکم و دستور است و باطنش دانش، ظاهرش زیبا و باطنش عمیق و ژرف است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این سخن احکام و شرایع الهی را به عنوان ظاهر قرآن نسخه اصلاح رفتار انسان ها می داند و باطن آن را معارفی برمی شمارد که نیازهای درونی و فکری آدمی را تأمین می نماید.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
ارجمندان، تلاوت قرآن کریم مسیر هدایت و تکامل معنوی را هموار می‌سازد، زیرا فرد به وسیله قرائت و تلاوت قرآن کریم با اوامر و نواهی و دستورات خدا آشنا شده و سعی می‌کند با آنچه فرموده است عمل کند و از آنچه نهی کرده دوری جوید.
به سوی روشنایی.
نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 155 و 156 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
گفت این ناقه ایست که آیت الهی است، برای او سهمی از آب قریه و برای شما سهم روز معین است.
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم.
کمترین آزاری به آن نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرا خواهد گرفت.
از آنجا که پیامبران برای اثبات رسالت خود باید معجزه ای ارائه کنند، به فرمان خداوند از دل همان کوههایی که ثروتمندان قوم ثمود بر آن قصرهای مجلل و چشم پرکن ساخته بودند، شتری بیرون آمد. این شتر هم خروجش از کوه و هم آب خوردنش معجزه بود، زیرا این شتر به قدری آب می‌خورد که بایستی سهم آب یک روز را به آن اختصاص می‌دادند. حضرت صالح به مردم اعلام کرد که این شتر به فرمان خدا آفریده شده و یک حیوان عادی و معمولی نیست، پس حرمت آن را حفظ کنید و هیچ آسیبی به آن نرسانید، بلکه اجازه دهید هرچه می خواهد بخورد و بیاشامد و مزاحمتی برای آن نداشته باشید، زیرا هر گونه آسیبی به این حیوان کیفر سخت خداوند را به دنبال دارد. عزیزان، از این آیات می آموزیم که دست خدا در طبیعت بسته نیست. خدایی که عصای موسی را به مار تبدیل می کند، می تواند از دل سنگ حیوان بزرگی چون شتر را بیرون آورد. و دیگر این که اگر توهین به یک حیوان مقدس کیفر دارد، بی‌حرمتی نسبت به انسانهای بزرگ الهی چه کیفری دارد؟ تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز و ارجمند، به بخش پایانی برنامه یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
سلام بر شما خوبان همراه و همسفر در وادی نور قرآن. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود. گفته شد از نشانه های ایمان عمل صالح است. عمل صالح یعنی عبودیت و بندگی خداوند. این که انسان ها باید خداوند را بندگی کند و عبد خداوند باشد، کارنامه هم